من فکر میکنم اینه، چون که منم اگه بخواستم یه همچین برنامه تهیه کنم هدفم همین بود و به نظر من مهمترین هدفی که یک رسانه میتونه دنبال کنه و اگر بهش برسه موفق میشه همینه، آگاه سازی اقشار مردم. و این ماهیت شما فکر نکنید همه خبرها باید این باشه، نه، حتی ما در کلیپ سازیمون، در گزارش سازیمون، در برنامه سازیمون، در سریال سازیمون خوب و بد رو نشون بدی. این رسانه صرفا خبر و خبرگزاری نیست و این به نظر من مهمترین هدفی است که اگر ما بتونیم پیام منتقل کنیم به بچه‌هامون، نسل جدیدمون، و من اگر هنری داشته باشم همینه، بتونم به شما معرفی بکنم و منتقل بکنم.
خیلی متشکرم. خب دوستان، زمان 5 دقیقه شما هم خیلی وقت گذشته است. آماده هستید خانم بدخشان؟
بله،
بفرمایید.
وقتی اتفاقی توی جامعه رخ میده و افکار عمومی رو دچار تشویش میکنه، به نظر من رسانه ها باید مداخله به موقع داشته باشن. اون اطلاعات تو خروجی رسانه های داخلی قرار بگه تا اینکه تو خروجی رسانه های غربی قرار بگیره. مثل این افشای حقوق های نجومی، دیدید که رسانه های ما چقدر خوب اینو تو خروجیشون قرار دادن. کمتر مردمی بودن که از رسانه های بیگانه معاند استفاده کرده باشن، اما تو موارد دیگه نه، رسانه ها مداخله به موقع نداشتن. رسانه های غربی و معاند خیلی راحت تر تونستن مانور بدن و افکار اون به افکار عمومی جهت بدن. وقتی که ما میخوایم یه خبری اتفاق ناگواری برای کشور تو جامعه رخ میده و رسانه های غربی میخوان سوء استفاده کنن، یعنی یه شخصی و از یک شخصی کار اشتباهی رو کرده، میخوان نظام به نظام خدشه وارد کنن، میخوان اعتماد از بین ببرن و فرهنگ ما رو تضعیف کنن و یه کاری کنن که جوانان ما به تو مسائل مهم اصلا هیچ تفکری نداشتن، هیچ اظهار نظری نکنن، فقط اونا ارادهشون دست همون رسانه های غربی بشه. ولی ما میتونیم هم با استفاده، آقای نوباوان اشاره کردن، با استفاده از تاثیر هنر، هنجار فرستامون، الگوهامون که تو جامعه وجود داره، مصاحبه بگیریم، نشون بدیم، میتونیم اعتماد سازی کنیم. یعنی از این تهدید به عنوان یه فرصت استفاده کنیم و حتما تو اطلاعاتی که میدیم منصف باشیم.
یا نشون دادن چهره های در سطح بین المللی، تو عرصه ورزشی، تو عرصه مذهبی، تو عرصه اجتماعی اقتصادی، همه اینها باعث میشه که نشون بدن که ایران چه جلوه‌ای پیدا کرده.
متشکرم. گروه دو بفرمایید نمایندتون. آقای کوهن.
ممنونم. البته جان کلام رو جناب آقای نوباوه فرمودن، دوستان هم اشاره کردن، ما به زعم خودمون با دانش خودمون مواردی رو عرض میکنیم، به طور جمعی مطالبی رو یادداشت کردیم. جذابتر از خبر هیچی نیست توی دنیای امروز و همه تشنه دریافت خبر هستن، و چه بهتر که رسانه‌های کشور که کشور عزیز خودمون ایران هست، اطلاع رسانی شفاف، صریح و سریع رو تو دستور کار خودشون قرار بدن، که شما اگر که اولین و بهترین و شفافترین خبر رو منتقل کنید، راه رو میبندید برای هر گونه خبر سازی یا به هر صورت ناقص اطلاع رسانی از سوی رسانه‌های متقابل و مقابل خودتون. مقابل این مدیریت با موج‌های خبری و رسانه‌ای هم هستش که خب اطلاعات شما باید به قدری کافی باشه که قبل از اون که اونها بخوان سناریویی رو شکل بدن و پیش بگیرن، شما اطلاع رسانی بکنید و مردم رو در کوتاه‌ترین زمان از مسیری که قراره به اون سمت هدایت بشن برگردونید. جنگ نرم هم مثل جنگ سخت خب تکنیکایی داره، تاکتیکایی داره و دشمن داره از اونها استفاده میکنه. بیشمار هم هست اطلاعات غلط داده میشه، ناقص داده میشه، خرد خرد در اسب جامعه تزریق میشه و الا ماشاءالله. این تکنیک ها رو اهالی رسانه خوب بشناسن، مردم خوب بشناسن و رسانه ها این در اصل رسالت رو دارند که مقابله به مثل هم بکنن، حتی بیان برای این تک دشمن قبل از اینکه تکی داشته باشیم پاتک هم در نظر بگیرن. اطلاع رسانی از دستاوردها، توانمندی‌ها و افتخارات کشور شاید خیلی به ما کمک بکنه که روحیه امید رو تو جامعهمون زنده کنیم. اطلاع رسانی‌های به موقع و حتی بعضی وقت‌ها اغراق‌های سالم که ما این توانمندی‌ها رو به گوش دنیا برسونیم و علاقمندان خودمون رو تو دنیا مطلع بکنیم که ما در این حوزه توانمند هستیم. استفاده از ابزارها و رسانه‌های جدید هم خیلی کمک میکنه، از شبکه‌های اجتماعی که الان خیلی متداول شده تا رسانه‌های سنتی و رسانه‌های قدیمی مثل رادیو که رسانه گرمی هست. الان توی یک برنامه به اسم مسابقه فرمانده هستیم، داره همین کار رو به نوعی شکل میده، به یک شکلی داریم مخاطب خودمون رو با یه سری مفاهیم آشنا میکنیم از سوی تجربه و دانش فرمانده‌های سال‌های قبل که زمانی جوان بودن. رسانه هم خب رسانه مناسبی هستش و داره کمک میکنه. در نهایتش هم استفاده از توانمندی‌های جوان‌هایی که دارن تو شبکه‌های اطلاع رسانی تو شبکه‌های اجتماعی فعالیت میکنن، از اونها استفاده بکنیم، خودشون بتونن منشأ اخبار و اطلاع رسانی های سریع‌تر بشن. و خب حرف بسیار هست، من در همین حد اجازه بدید کلیگویی کوتاه بکنم. سپاسگزارم.
خواهش میکنم، جای دیگه برای پاسخ صحیح خوندن نداریم ما.
من فکر میکنم اصلا اینقدر آقای توبان اگر فرصت هست من توضیح
صدا میکنم حتما.
من جدا تبریک میگم، دوستان بسیار بسیار خوب این مسئله رو گرفتن و چقدر خوبه بچهای دیگه ببینن، جوانهای دیگه ببینن بچه‌ها چقدر آگاهن، چقدر خوب فکر میکنن. من انصافا میخوام بگم ما زمان خودمون مثل شما خوب فکر نمیکردیم، چون این علوم جدید، تکنولوژی یا تجربیات جدیدی که اومده امروز به شما کمک کرده، شما یک شبه راه 100 ساله رو رفتید. چند تا نکته بسیار مهمی است که ما معمولا میخوایم بشبتید به هدفمون برسیم، بعد توجه زیادی به این مطالب بکنیم که در کنه صحبت شما مستتر بود و وجود داشت. من میخوام یه مقدار اینا رو به اصطلاح بزرگ بکنم، هم جنبه آموزشی داشته باشه های تابان،
بله،
و همین که بیشتر روش تمرکز بکنیم. ببین اون چیزی که شما اشاره کردید، به موقع، شفاف، صریح، اینها کتابه، هر کدومش یک کتاب. من به شما یه چیز از عرض بکنم، یکی از بحثایی که بسیار بسیار مهمه افشای ماهیت مهاجمه در خبر، کار رسانه هنرش. وقتی شما دارید میگه اولین خبر رو دادیم، یا خواهرمون داره توضیح میده که انقدر شفاف گفت، منصفانه هم گفت، ما میخوایم بگیم که این جوابی بود بر بالای او، یعنی جوابی بود که در واقع دشمن رو خلع سلاح کرد. حقوقای نجومی که ایشون فرمودن همین بود. اگر ما نمیگفتیم، اگر قوه قضاییه موضع نمیگرفت، دولت موضع نمیگرفت، رسانه‌ها خوب کار نمیکردن، این یک سوژه میشد. هر آن چیزی که دروغ هم بود، هزاران دروغ رو ما میتونستیم چی؟ چون حقیقت هرچند تلخ باشه، آیتما یکیه.
قبول دارم.
ولی دروغ هزارانه. وقتی شما اون یکی رو گفتی و مدیریتش کردی، واقعیت رو گفتی،
دیگه جایی برای دروغ باقی نمیمونه.
جایی برای دروغ پردازی دشمن باقی نمیمونه. پس ببین همه حرفایی که مثلا شما گفتید
کاملا درست. امتیاز دو گروه شرکت کننده جناب نوباوه، گروه یک و دو.
من میخوام یک اجازه بگیرم از شما. من قبلا این برنامه شما رو متاسفانه نشیدم. من گفتم یک امتیاز ویژه برای خواهرام قائلم.
بله.
اینجا مواردی هم که ذکر شده، اون چیزی هم که بچه‌ها گفتن تقریبا خیلی خیلی با هم نزدیک و برابر.
خیلی نزدیک. بله.
خواهرای ما یه امتیاز کمتر دارن، یک نفر کمترن.
بله.
دخترای ما هستن، گل هستن، خواهرای خوب ما هستن. حتما باید بهشون توجه بیشتری بکنیم. من میخوام امتیاز برابر بدم که هیچ یک امتیاز بیشتر بدم که اینا در مجموع با هم برابر باشه، اگر اجازه به من بده.
100%. شما، من شما رو به عنوان پیشکسوت خودم میدونم،
محبت
و افتخار میکنم که در جوار شما بودم. با ارزشترین چیزی که آدم میتونه داشته باشه توی زندگیش سلامتیشه، و این سلامتی خودشون رو به خطر انداختن فقط به خاطر اینکه آخرین خبرها و دقیق ترین خبرها رو به گوش کسانی که نبودن توی منطقه برسونن. ما برای سلامتی شما جناب نوباوه آرزو میکنیم از صمیم قلب که انشاءالله سالهای سال زنده باشید، سلامت باشید. سپاسگزارم از حضور شما خانم ها و شما آقایون، جوانهای عزیز، جوانهای برومندی که کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی به وجود و حضور شما عزیزان افتخار میکنه. همینطور خیلی مفتخر شدم که در حضور شما بودم جناب نوباوه. اگر جمله‌ای هست به عنوان جمله پایانی بفرمایید و خداحافظی بکنید.
میخوام عرض بکنم آدم در هر شرایطی باید هنر آموز باشه، دانشجو باشه و دانش آموز باشه. امروز من اومدم اینجا به عنوان معلم، اما واقعا من یک دانش آموز بودم، هم از شما یاد گرفتم، از دوستان یاد گرفتم و افتخار میکنم که الحمدلله جامعه ما میده به سمت اینکه به هدفهای خودش برسه و بچه ها و دوستان به این خوبی داره. امیدوارم که همیشه کار رسانه رو انتخاب کنید، برای زندگیتون مهمترین عرصه است.
انشالله. سپاسگزارم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. همیشه سلامت و تندرست باشه.
خیلی تشکر میکنم.
از نسل راویان جنگ بود و روایت میکرد، روایت دفاع، روایت ظلم و روایت عشق. با کلامش مدافع عشق بود و حقیقت. آری، ما سالهاست که برای حقیقت جان می دهیم و جوان، و این بار نیز جوانی از تبار مردان آن 8 سال، از جنس مردان روایت فتح. او هم از فتح خون می گفت و در خون خود غلطید. شهید راوی، شهید رسانه، محسن خزائی. محسن خزائی، شهادتت مبارک. این برنامه رو تقدیم میکنیم به همه شهدای رسانه، به ویژه شهید محسن خزائی، اولین شهید رسانه در راه دفاع از حرم.
یه عشق فوق‌العاده بود، عشقی که آفرید شما، دفاع پرشکوه ما، شبیه یک پدید شد. آن 8 سال عاشقی، آن 8 سال سرنوشت، به روی تنهای ما با بود درهای بهش. ای راد مرد بیشه ها، فرمانده اندیشه ها، ای ساقه نیلوفری در روبروی تیشه ها، رمز دفاع از سرزمین در قلب و جان ما نشست. از خنده دریای تو رویای دشمن را شکست. ما این خلیج فارس را مدیون ایثار توییم، ایران به نامت زنده و ما هم علم دار توییم. ما این خلیج فارس را مدیون ایثار توییم، ایران به نامت زنده و ما هم علم دار توییم.
سلام، من آرن هستم، نماینده ابزارهای دستی و موتوری آروا. آروا ابزارهای دستی و موتوری بسیار زیادی رو در اختیار شما میذاره. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوال یا مشکلی پیش اومد، حتما با من تماس بگیرید. یادت نره، استفاده از همه توانت تو رو به موفقیت نزدیک میکنه. شماره تماس 021-61-672. آروا، ابزار موفقیت.
صدای آشنایی با دلم یه همزبونی، با تو آرامش میگیرم، تو مثل بارون میمونی. با تو حتی خاطراتم تو دل من زنده میشه، دوست دارم روزای خوبم با صدای تو شروع شه. وقتی تنهام دسته میشی، واسه من آروم جونی، لحظه لحظه با تو شادم، خیلی خوب و مهربونی. برای هر سن و سالی یه صدای دلنشینی، موج عشق و شور و شادی، چقدر به دل میشینی. رادیو ایران، رادیو ایران.
گزینه 1،
به نام خدا و سلام. شما شنونده برنامه گزینه 1 هستید از رادیو ایران. من سعید توکلی از همکنون به مدت 15 دقیقه همراه شما خواهم بود. برنامه گزینه 1 متعلق به همه کنکوری هاست. شما خانواده های محترم و عزیزانی که دغدغه کنکور دارید، خواهش میکنم این برنامه رو بشنوید و به دیگران هم پیشنهادش کنید. هیراد زاکر، مشاور زبده تحصیلی، در برنامه گزینه 1 به سوالات شما پاسخ خواهد داد. هیراد جان سلام، وقتت خوش. خوش آمدید.
به نام خدا. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب توکلی و همه شنوندگان، مخصوصا دانش آموزان داوطلبی کنم.
من همینجا بگم که دانش آموزا هر سوالی که دارن به 1027-97 برامون پیامک کنن، اگر مشاوره میخوان عدد 7 رو به همین سرشماره‌ای که عرض کردم 1027-97 پیامک کنن. بریم سراغ سوالات.
خواهش میکنم.
گفتن که دغدغمون اینه که آقا ما تا الان درس نخوندیم، میخوایم از الان شروع کنیم ولی حس میکنیم که کمکی نمیکنه، چیکار کنیم؟
خواهش میکنم. ببینید، زمان باقی مونده تا کنکور واقعا زمان کافیه. یعنی من میخوام بگم ما کمبود وقت نداریم.
اینو بدون اغراق میگی؟
بله، ما اتلاف وقت داریم.
آها.
چرا؟ ببینید، خیلی وقتا داوطلبا متاسفانه توی برنامه‌ریزیاشون مرورهای کافی رو انجام نمیدن، مرورهای علمی رو در نظر نمیگیرن. یعنی چی؟ یعنی داوطلب الان زحمت میکشه، 10 ساعت وقت میذاره، یه مبحث رو مطالعه میکنه، این رو مرور نمیکنه، طبق بودجه بندی آزمون فقط پیش میره. 2 ماه دیگه که مجدد آزمون میخواد اون مبحث رو امتحان بگیره، مجدد بعد 10 ساعت وقت بذاره که برسه به همون نقطه‌ای که روز اول رسیده بود. انقدر مرور نکرده که مطالب کامل فراموشش شده. ما همیشه تو این برنامه بارها گفتیم مرور بالارد یه رو بعد از پایان مطالعه، مرور بر اساس منحنی هروان وینکاست، میگه 1 روز، 1 هفته، 1 ماه، 3 ماه بعد از مطالعه اولیه شما باید مطالب رو مرور کنه. البته این مرور کردن ها حالتهای مختلف داره، بعضی وقتا با دوباره خوندن، بعضی وقتا با حل تست، بعضی وقتا با کنفرانس دادن، توضیح دادن، حالا بسته به مباحث مختلف. مثلا تو زیست شناسی شما میتونید خب با کنفرانس دادن و توضیح دادن یه مطلب اون رو مرورش بکنید، برای در دیوار توضیح بدین یا برای دوستانتون توضیح بدین، برای توی ریاضی، توی فیزیک، توی مسائل شیمی حتما با
مسئله حل کنید.
بله، با حل مسئله باشه این مرور کردن ها. عرضم به حضور شما که اینا انجام نمیشه و داوطلب داره یه خط میکنه، 2 خط، یه مبحث میکنه، 2 مبحث، 2 بار داره وقت میذاره، یه کنکور میکنه، 2 تا کنکور، بعد میگه من وقتم کمه، در حالی که شما اتلاف وقت دارید. نکته دیگه‌ای که باید بهش توجه کنیم اینه که ببینید، اگر ما کیفیت مطالعه رو ببریم بالا، حتما میتونه کمیت محدود رو جبران بکنه. یعنی روش مطالعه، کیفیت مطالعه خیلی مهمتر از زمان مطالعه است. ما اگر 2 ساعت برای مبحث وقت بذاریم، بتونیم سوالاتش رو حل کنیم، اونو خوب یاد بگیریم، ارزشش خیلی بیشتر از اینه که 20 ساعت وقت بذاریم ولی وقتی میریم سراغ تستا نتونیم پاسخ بدیم. پس بیشتر تمرکزمون بر روی کیفیت مطالعه و روش مطالعه باشه. خب ما توی مجموعمون روش مطالعه 100% رو کامل در اختیار داوطلبا قرار میدیم، مبحث به مبحث. یعنی ببینید، ما چیزی به نام روش مطالعه زیست نداریم. زیست برای کنکور 24 تا فصل داره. اینا 31 مبحثن که هر کدوم مباحث روش مطالعه جدا داره. یا فیزیک خودش 19 تا مبحثه، ریاضی خودش 30 تا مبحثه. یعنی داوطلب 146 تا مبحث برای کنکور باید بخونه. هر کدوم اینها روش مطالعه مجزا داره و این خیلی کمک میکنه که اگر داره 1 ساعت وقت میذاره، به ازای اون 1 ساعت خروجی بگیره، بتونه به ازای اون 1 ساعت تست حل بکنه. این اهمیتش از زمان مطالعه خیلی بیشتره. رضا بابازاده چون نگاهش کی فی بود 6 ماه تا کنکور درس خون، 5 ماه و نیم دقیق تر بگم، با اینکه معدلش 16 و 23 بود، با اینکه تراز 5000 داشت، تو کنکور تجربه تونست رتبه 4 رو از آن خودش بکنه. ما امسال داوطلب داشتیم خانم سمیه کمالی، متولد 63، دیپلم 81 گرفتن. ایشون 14 بهمن 1400 کار رو شروع کردن برای کنکور 400. یه فرزند 9 ماه هم دارن ایشون.
آخه خب
رتبه شون امسال شد 1961 تجربی، همین امسال 1400.
باریکلا.
خب تو زمان بسیار کمتر از زمان باقی مونده تا الان. یا خانم بدری 6 ماه خوندن و تونستن پزشکی دانشگاه ایران قبول بشن. زمان کافی داریم اگر وقتو تلف نکنیم.
باید بلد باشیم از وقتمون درست استفاده کنیم. اینجا گزینه 1 رادیو ایران. ایراد، یه دسته از بچه ها میگن ما از تابستون شروع کردیم اصلا افزایش تراز نداشتیم، مثلا ترازمون رو 5000 همجوری مونده، تکونم نمیخوره، خیلی هم تلاش میکنیم اما نتیجه متاسفانه تغییری نمیکنه، راهکار چیه؟
خواهش میکنم. ببینی، داوطلبی که اول تابستون شروع کرده تا الان نزدیک به 5 ماه مطالعه کرد.
خب
اگر تراز تغییری نکرده، یعنی مسیر اشتباهه. داوطلب 50 ماه دیگه این راهو بره، نباید توقع نتیجه متفاوتی داشته باشه.
سری باید روشش رو عوض کنه.
ببینید، وقتی که ما میبینیم نتیجه نمیگیریم، باید بپذیریم که راهمون اشتباهه و سیستم رو باید تغییر بدیم. ما حداقل پیشرفتی که توقع داریم از داوطلب، اصلا شرط ما با دانش آموزای خودمون اینه، این که شما تو 1 ماه و نیم، یعنی 3 آزمون، چون آزمونا معمولا 2 هفته بار، بعد حداقل 300 واحد رشد تراز داشته باشید. واقعا اگر این عدد محقق نشه بهتر شما مسیر رو تغییر بدین، راهکار رو تغییر بدین. داوطلبی که فرمودن تراز 5000، ببین تراز 5000 خیلی پایینه، دانش آموز برگه آزمونش رو سفید بده تراز 4000 میاد. این نشون میده که این داوطلب هم پایه تشریح ضعیفه، یعنی مفاهیم اولیه رو خوب یاد نگرفته، راه حلای تشریحی هم خوب یاد نگرفته، درس رو خیلی خوب مسلط نشده. چون اگر شما درستون خوب باشه میتونید خودتون تا تراز 6000 بالا ببرید. و در درجه دوم اصلا راه حلای تستی رو کار نکرده، روش تستی بلد نیست. تا این دوتا اشکال رو برطرف نکنه تراز هیچ تغییری نمیکنه. ما باید شهامت پذیرفتن این که مسیری که تا به امروز رفتیم نادرست بوده رو داشته باشیم و مسیرمون رو تغییر بدیم. مثلا هدف ما از آزمون دادن و ارزیابی کردن همینه که ببینیم چقدر داریم به اون هدف نزدیک میشیم. اگر نزدیک نمیشیم، اگر داریم دور میشیم، یعنی کاهش تراز داریم، یا ثابت وایسادیم تراز تغییر نمیکنه، خب نشون میده در مسیر نادرستی هستیم، بس سیستم رو کامل تغییر بدیم. و این تغییر میتونه اتفاق بیفته. تو 99.9% مواقع هم اشکال یک توی روش مطالعه است، دو توی آموزش، مخصوصا آموزش تستی، یعنی راه حلای کوتاه تستی رو بچه‌ها کار نکردن. هادی احمدی دقیقاً همین مشکل رو داشت، معدلش بالای 19 بود اما ترازش رو 4700 مونده بود، یعنی بسیار بسیار پایین بود.
دقیقاً مثل همین رفقایی که سوال پرسیدن.
بله. خب حالا علتش چی بود؟ ببین ایشون چون داوطلب درس خون و درسش قوی بود، می‌خواست به تمامی سوالات پاسخ بده، اما راه حل طولانی براش بلد بود. وقتی می‌خواست ریاضی رو کامل جواب بده، به نصف ریاضی که می‌رسید وقت درس اختصاصیش تموم می‌شد. یعنی ایشون مفاهیم اولیه رو باز مسلط بود، راه حل تستی رو کار نکرد، حواسش نبود آقا زمان محدوده و شما اگر یه روشی بلدی که از روش رونویسی کنی 5 دقیقه طول میکشه،
اینو نمیتونی دست
میگیری. بله، اینو نمیتونی تو کنکور و آزمون تستی به کار ببری. خب مشکل برطرف شد. هادی احمدی ریاضیشو زد 74%، زیست و فیزیک و شیمی بالای 80 زد و تونست پزشکی تهران قبول شه. یونس کاردان معدل بسیار بالایی داشت ولی تراز رو 6000 مونده بود. خب تراز 6000 معمولا برای داوطلبایی که حالا درسشون خوبه، معدل خوبی دارن به نسبت 6000 تا 6500، ولی راه حلای تستی ضعف داره. خب ما مشکل رو برطرف کردیم. یونس کاردان رتبه 48 کنکور تجربه شد، پزشکی قبول شد دانشگاه تهران. یا امیر محمد خانقیتاقی رتبه 445 شد و تونست پزشکی قبول بشه دانشگاه شهید بهشتی، با اینکه منطقه محروم آموزشی بود.
چقدر من ذوق میکنم این چیزایی که ایراد زاکر میگه رو گوش میکنم. دوستان شنونده، سوال اگه دارید به 1027-97 پیامک میکنید، این کار رو منتظرش هستیم. حتما برای مشاوره عدد 7 رو بفرستید به 1027-97. اینجا گزینه 1. ایراد یه پیامک اومده، یک سری بچه ها معتقدن تکراری این پیامک دیگه، میگن که خسته شدیم از هرچی درس و هرچی کنکور، خسته شدیم اسم کنکور میاد حالمون بد میشه، چیکار کنن حالشون بهتر شه؟
خواهش میکنم. ببینید بعضی از افراد خب تو هر موقعیتی که قرار میگیرن فقط قسمت های منفیشو نگاه میکنن، در حالی که من میخوام بگم ببینید کنکور که خب وقتی 1,000,000 نفر سه تا رشته میخوان، یه کنکور باید وجود داشته باشه. کنکور کارش اینه که بهترین استعدادهای تحصیلی رو شناسایی کنه، اینا رو بفرسته بهترین دانشگاه‌ها، بهترین آموزش‌ها رو ببینن که پس فردا برای جامعه مفید باشن. که اگر خدای نکرده من و شما بیمار میشیم، پس فردا مراجعه می‌کنیم به پزشک، خیالمون راحت باشه، بگیم آقا این نفر از بین 1,000,000 نفر جز 2000 تای برگزیده بوده
و آدم حاضری است.
بله، رفته کلی درس خونه، کلی امتحان داده، بعد رفته تخصص، دوباره کنکور داده، جز برگزیده‌ها. با خیال راحت بهش مراجعه می‌کنیم، می‌دونیم مشکل ما رو می‌تونه حل کنه. با اینم کاری نداره. کنکور میتونه این موقعیت رو فراهم کنه یه داوطلبی که محرومترین شهر ایران داره زندگی میکنه بیاد وارد بهترین دانشگاه بشه و پس فردا بهترین فرصت‌های شغلی رو داشته باشه. با اینم کاری نداره. فارغ از این که داوطلب تو کنکور چه نتیجه‌ای میگیره، اگر خودش رو برای کنکور آماده بکنه یه سری مهارت‌هایی به دست میاره که همه زندگیش میتونه بهش کمک بکنه. ببینید داوطلب وقتی تو شرایط رقابتی قرار میگیره سخت کوش بار میاد. ما هیچ چاره‌ای نداریم برای پرورش افراد سخت‌کوش مگر اینکه اونها رو توی شرایط رقابتی قرار بدیم. این اتفاق میفته. داوطلب عادت میکنه به با برنامه زندگی کردن، یعنی برای ساعت بیداریش، برای ساعت خوابش، برای غذا خوردنش، برای استراحت کردنش، اگه بخواد تو کنکور رتبه بیاره بعد برنامه داشته باشه. خب عادت میکنه به این روند، وقتی دو سال سه سال این فرایندو داره تکرار میکنه دیگه بخش از شخصیت رفتاریش میشه. داوطلب عادت میکنه به هدف گذاری داشتن، یه هدف بلند مدت برای خودش داره، بعد اینو بکنه میان مدت و بعد اینو تقسیم کنه آزمون به آزمون، هفته به هفته، که من این هفته بعد به این نقطه برسم. خب این خیلی تو زندگیش میتونه بهش کمک بکنه. عادت میکنه به ارزیابی کردن مداوم خودش، این که هر از چندی بیاد نگاه بکنه من چقدر دارم به هدف نزدیک میشم، اگر مسیر رو دارم اشتباه میرم بلافاصله تا دیر نشده مسیر رو تغییر بدم. یاد میگیره خودش رو مدیریت کنه، احساساتش رو، هیجاناتش رو، استرسش رو
مدیریت بشه.
احسن. و در مواجهه با حرفای دیگران چه رفتاری باید داشته باشه، چه واکنشی باید داشته باشه. خب فارغ از اینکه نتیجه کنکور چی میشه، این مهارت‌ها مهارت‌هاییه که توی زندگی آینده داوطلب خیلی میتونه بهش کمک بکنه. مثلا علیرضا خیرخواه داوطلبی بود که خیلی درس خون بود، معدل 19 و 18 صدام، کنکور 98 رتبهش 10000 شد، برخلاف تصور همه پشت کنکور مون یه ضربه بزرگی رو خورد، اما تونست از پس این ضربه بر بیاد. یاد گرفت که نیاز نیست خیلی شلوغ پیش بره به همه بگه، نه میتونه خیلی منطقی کار خودش رو انجام بده، اگر نتایج خوب بشه دیگران متوجه میشه. علیرضا خیرخواه کنکور 99 زیست و 84 درصد زد، زیست بسیار سنگین 99، بعد پزشکی قبول شد دانشگاه ایران، الان هم بهترین نمرات دانشگاه داره، هم همزمان با دانشجویی داره کار میکنه، بهترین شرایط شغلی رو برای خودش تونسته ایجاد بکنه. همین که توی زیست شناسی امسال به خیلی از دانش آموزا کمک کرد، از 50 تا سال زیست امسال 44 تا سال عیناً توی جزوه کلاساش بود که ما بارها توی برنامه راجبش صحبت کردیم. یا وحید صوفی سال اول کنکور 100000 شد، سال دوم 130000 رفت خدمت سربازی، بعد سربازی تونست رتبه 30 کنکور بشه.
آفره.
من میبینم که همیشه توی مشکلات زندگی هیچ وقت خودشو نمیبازه، چون دیده که تونسته رتبه 6 رقمی رو بکنه رتبه 2 رقم، پس از عهده هر مسئله میتونه بر بیاد. اینا خیلی ارزشمند.
بچه‌ها به چشم فرصت بهش نگاه کنید، فکر میکنم خیلی از مشکلاتتون حل بشه. سوالاتتون رو پیامک کنید به 1027 97، اگه دنبال مشاوره این رفقای خوب و باسواد کار بلدمون هستید عدد 7 رو به همین سر شماره 1027 97 پیامک کنید. همین به جنبین فرصت تموم میشه. هیرات صحبتی نداری؟
خواهش میکنم، نه نکته خاصی نیست، امیدوارم که بچه‌ها از برنامه امروز استفاده کرده باشن.
منم همین آرزو رو دارم. خیلی مخلصی متشکرم که برنامه خودتون رو گوش میکنید، گزینه یک رادیو ایران. تا برنامه دیگه، خداحافظ.
سلام، من ویراک هستم، نماینده ابزارهای هوشمند و برقی آروا. آروا ابزارهای هوشمند و برقی رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه سوال یا مشکلی پیش اومد، حتما با من تماس بگیرید. یادت نره هوش تو مکمل قدرت توه و موفقیت این دوتا رو با هم میخواد.
شماره تماس 021-61-672. آروا، ابزار موفقیت.
محل حفیظیان هستم از شهرستان آران و بیزگر.
جای شما اینجاست.
من یک ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید.
ابوالفضل رافعی نشاطی،
فرخنده نشاطی هستم.
همت منصوری راد هستم.
سوسن محسنی هستم.
جای شما اینجاست.
خاطر خاتون جلالی هستم.
ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید. ایرانیاران، شبکه همراهان رادیو ایران.
تلنگور.
استفاده از تجهیزات فرسوده برقی یکی از عوامل مهم افزایش مصرف برق محسوب میشه. با استفاده از وسایل برقی استاندارد کمک بزرگی به مصرف بهینه میکنیم. توصیه شده برای استفاده بهینه از یخچال و فریزر درجه ترموستاتش در دمای 3 تا 5 درجه سانتیگراد